بزرگ
جونه
یا بی خبر به خواب 7 سالگی برگردی.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده.
با اجازه مادر و پدرم. بله.
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی برمون
داره. همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ. خدای بزرگ رو شاکریم که باز همین توفیق نصیب ما شد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در آخر هفته دیگر برنامه گلبرگی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. از حسن نظر و اعتمادی که به برنامه خودتون دارید و در طول هفته مطالب و فرمایشات و احیاناً سوالات و اشکالاتی که می‌بینید با ما در میون می‌گذارید، خیلی متشکرم و امیدوارم که خدا این توفیق رو به ما بده که آنچنان که شایسته است از پس بار مسئولیتی که بر دوش ما و برنامه گلبرگ هست بر بیایم. خصوصاً باز تشکر ویژه می‌کنم از عزیزانی که این امکان براشون فراهمه و این لطفو دارن و برای برنامه خودشون پیامک رو به زبان فارسی و با فونت و قلم فارسی ارسال می‌کنن. اما در بین فرمایشات شما عزیزان باز هم این سوال بود که برنامه گلبرگ رو شما در چه زمانهایی پخش میکنید. ما باز عزیزانی فرموده بودن که این برنامه رو دیدیم اما هنوز دقیقا حضور ذهن نداریم که در چه روزها و چه ساعتی پخش میشه. شاید به این علت است که برنامه گلبرگ فقط هفته یک بار تقدیم حضورتون میشه، روزهای پنج شنبه ساعت حدود 13:30 و صبح روز جمعه هم این برنامه تکرار داره در ساعت آغازینه روز، البته ساعت فکر میکنم حدود 6:30 یا 7 صبح. معمولا تو اون تایم ها این وقت رو در اختیار تکرار برنامه گلبرگ عزیزان ما در پخش قرار میدن. شاید کمی اون تکرار برنامه دیر و زود داشته باشه، اما ما سعی میکنیم همین 13:30 هر هفته تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم برنامه گلبرگ رو. به مانند هفته های گذشته و گلبرگ های قبلی در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی هستیم. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت عزیزان بیننده هم دوستان صمیمی برنامه عرض ادب و سلام و احترام دارم. آرزو میکنم هر جای این کشور عزیز اسلامی هستن موفق باشن. از خدای بزرگ میخوام انشالله به همه ما توفیق بده بتونیم به وظیفمون عمل بکنیم و ما هم انشالله خدمتگزار عزیزان باشیم.
زنده باشید بزرگوار شما. آقای دهنوی خیلی هم بیننده تشکر کردن عزیزان و عزیزان از شما فرمودند که آقای دهنوی مطالبشون راهگشا بوده و به کمک ما اومده خصوصا در جلسات خواستگاری. امروز هم می‌خوایم در مورد بحث خواستگاری صحبت کنیم و حالا جلسات بعدی و سوالاتی که در این ارتباط وجود داره. پس شما عزیزان هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از شماره 20339 سوالاتتون در ارتباط با موضوع گفتگوی امروز، یعنی در واقع موضوع خواستگاری و جلسات خواستگاری با برنامه گلبرگ در میون بگذارید. لطفاً با ما همراه باشید.
Thank you.
برنامه گلبرگ رو مشاهده می‌فرمایید و موضوع بحث امروز ما در ارتباط با جلسه خواستگاری یا جلسات خواستگاری است. خب آقای دهنوی، قبل از اینکه من سوالات و اس ام اس ها و ایمیل هایی که برای برنامه رسیده رو خدمتتون قرائت کنم و شما شروع به پاسخ دادن به سوالات عزیزان کنید، اگر در ارتباط با فرمایشات جلسه قبل نکته تکمیلی باقی مونده یا که فرمایشی دارید بفرمایید تا وارد سوالات عزیزان بشم.
چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر. اگر اجازه بفهمید چند دقیقه رو یه جمع‌بندی جلسه قبل رو داشته باشم.
خواهش میکنم. خیلی خوبه.
در فضای بحث بعدیمون قرار بدم سروران عزیز رو و با یه تیردانشون بزنیم، یه 30-40 تا پیامک رو هم همینجوری در این چند دقیقه در حقیقت جواب بدیم. خدمتتون عرض بکنم که ما هفته قبل، خب عزیزان یادشونه که رفتیم به خواستگاری و جلسه خواستگاری رو شروع کردیم. از لحظه ای که جلسه خواستگاری آغاز میشه تا زمانی که خانم آقا به عقد هم در میان و ازدواج میکنن، این مقطع رو بهش میگن دوره نامزدی. پس دوره نامزدی برخلاف تصور خیلی ها که از دوره عقد بستگی آغاز میشه اینجوری نیست. بر اساس مطالبی که در حقوق مدنی کشور ما هست جلد 4 صفحه 328 دوره نامزدی رو اینجوری تعریف کردن: زمانی که آقا به خواستگاری خانومی میرن که بعد ازدواج بکنن و خانوم موافقت کنه. ببینید، پس آقا میرن به خواستگاری خانومی که بعدن باهاش ازدواج بکنن و خانوم موافقت میکنه. این اگر خانوم موافقت نکنه برای این خواستگاری، نامزدی شکل نمیگیره.
چقدر خوب شده رو این نکته رو گفتید، چون هم در واقع محل بحث بوده، هم بیانهای مختلفی از این وجود داره و اصلا سوال است برای مردم که این دوره دقیقا طبق تعریف چی میشه.
بله، این طبق عرض کردم حقوق مدنی بله. ما اینجوریه: پس از لحظه ای که مرد میره به خواستگاری خانوم که بعدن میخواد باهاش ازدواج بکنه، و خانوم موافقت بکنن با همین،
درست.
این میشه دوره نامزدی. جالبه که در ادامه همین تعریف در حقوق مدنی ما اومده که این پیشنهاد، یعنی پیشنهاد آقا و موافقت خانوم، تعهد زوجیت ایجاد نمیکنه. این همون حرفی که ما بارها عرض کردیم که خواستگاری به معنای ازدواج عزیزان نیست، در حقیقت نامزدی وعده ازدواجه. خب دوره بسیار مهمیه، خیلی دقت کنید، باید رو دربایستی ها رو کنار گذاشت عزیزان. دخترهای خوبم، پسرهای بزرگوارم، رو دربایستی ها رو کنار بذارید، خجالت رو کنار بذارید. دیدید هفته قبل ما چقدر سوالات اساسی رو مطرح کردیم. ما جلسه دومم داریم، جلسات بعدم داریم، سوالات مهم و اساسی هم داریم. شما باید این سوالات رو مطرح بکنید، خجالت نکشید. متاسفانه ما این مشکل رو داریم که خیلی وقتا رو دربایستی گیر میکنن افراد، سوالهایی که تو ذهنشونه واقعا نمیپرسن. این اشکال داره. من عرضم اینه، چطور اگر شما به خواستگاری خانومی برید و در اون جلسه رسمی خواستگاری پدر این دختر خانوم نباشن، خیلی راحت سوال میکنید ببخشید پس پدر عزیز شما کجا هستن، پدر خانواده کجا هستن، و اونا جواب میدن حالا یا مسافرتن یا خدای نخواسته بیمارن، بستری هستن. چطور وقتی یه خواستگاری میاد، آقا پسری میاد، مادر همراهشون نیست، با خواهر بزرگتر مثلا اومدن، شما خانم محترم و خانواده محترمتون سوال میکنید که مادر آقا پسر کجا هستن؟
بله.
چطور شما از محل تحصیل دانشکده آقا مثلا سوال میکنید، از شغلشون سوال میکنید؟ بقیه سوالات هم همینجوره. اینها رو عزیزان سوال کنید. در جلسه خواستگاری عرض کردم هفته قبل مطالب رو بنویسید، حتما باید ثبت بشه، چون بعدن میخواید با حضور خانواده محترمتون تجزیه و تحلیل بکنید مطالب رو. مطالبی بوده در جلسه اول گنگ بوده، مبهم بوده، مطالبی بوده که کلی بوده، یه سری کلیاتی گفته شده، جزئی تر باید بررسی بشه. اصلا در مواردی پاسخ آقا یا خانم فرقی نمی کنه، چون گفتگو طرفینیه. مبهم بوده، نگران کننده اصلا در مواردی بوده، آقای جوابی داده در مقابل سوال شما که احساس کردید نکنه این حاکی از روحیه خصاصت آقا باشه، که نکنه آقا خصیصه خدای نخواسته، یا در مقابل یکی از سوالای شما جوابی داده حالا تردید میکنید نکنه اختلال سوء ظن این آقا داشته باشه. از اون ورش هم هست، خانم جوابی داده، آقا میگن که نکنه این جوابش و اون حرکتی که کرد، قرینه اون حرکت این خانم وابستگی شدید به مامانش داشته باشه. پس اینا نکات مهمی است که ثبت میشه. اینا قسمتی از محتوای جلسه بعد رو تشکیل میده. البته ما برای جلسه دوم هم سوالاتی داریم که اساسی و مهمه. همینجا بعد از جلسه اول زمان مشاوره است. جایگاه مشاورم اینجا مهمه. ممکنه شما یه اطلاعاتی بخواید بگیدید، تناقضهایی دیدید تو حرفای طرفتون که اینو باید مشاور براتون یه مقدار کمکتون بکنه. جلسه اول که تمام میشه شما دو تا نتیجه از جلسه اول میتونید بگیرید، یا اینکه رسیدید که یه توافق کلی نسبی وجود داره، یا اینکه رسیدید نه در همین جلسه اول شما به درد هم
نمیخورید
و جوابتون منفیه. خب ما تقاضامون از خانواده محترم آقا هستش که شما باید اقدام کنید عزیزان. خیلی وقتا سردرگم میمونن دو تا خانواده، بالاخره کی باید اعلام کنه؟ بدونید این وظیفه خانواده آقا پسره. اگر خانواده محترم آقا پسر به یک توافق کلی رسیدن، اعلام میکنن، تماس میگیرن و میگن که اگر اجازه بدید وقتی تعیین بشه برای آزمایش. خب این معنا و مفهومش اینه که ما جوابمون به طور نسبی فعلا مثبته، ولی هنوز نه 100%، چون این فرایند خواستگاری ادامه داره. اگه خانواده محترم دختر خانم هم به همین نتیجه رسیده باشن، میگن اشکالی نداره، هر وقت شما صلاحتون رسید یه وقتی رو تعیین کنید تا بچه ها برن برای آزمایش. اما ممکنه نه، جواب خانواده آقا پسر منفی باشه. عزیزان، خانواده های محترم آقا پسرهای عزیز، من تقاضا ازتون میکنم اگه شما بعد از جلسه اول واقعا رسیدید که جوابتون منفیه، لطفاً جواب بدید، معطل نذارید خانواده محترم دختر خانم رو. این خیلی چیز بدیه، چون اینا در شأنشون نیست که تماس بگیرن با شما جواب بگیرن. زن اهل نازه و مرد اهل نیازه. متاسفانه جناب آیار پناهی عزیز، مکرر، یعنی خود حضرت علی ملاحظه فرمود چقدر گله دارن دختر خانم هایی که آقا اومدن دیدن
رفتند
و خبری نشد. خیلی خب اگه جوابتون منفیه، چرا این بنده خدا رو تو سردرگمی قرار میدید شما؟ آقا رومون نمیشه رو در بایستی، احساس گناه. خب این که بدتره، این بدتره. جواب منفیه به موقع قطعا عزیزان بدونید از یک جواب مبهم و سر کار گذاشتن و همینطوره هی معطل کردن قطعا بهتره. اگر خانم هم همینجور واقعا رسیدن به این که جوابشون منفیه، آقا زنگ میزنن، خانواده آقا پسر زنگ میزنن که اگه آمادگی داشته باشید برای ازدواج بریم، ولی اینا جوابشون منفیه، خیلی راحت محترمانه جواب منفی میدن که به هر حال ما خانواده شما خانواده محترم و خوبی هستن، دختر خانم شما یا آقا پسر شما فرزند خوبی هستن، ما با خانوادهمون تبادل فکر کردیم، بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که این وصلت به صلاح نیست و برای فرزند شما و آقا پسرتون یا دختر خانمتون آرزوی خوشبختی میکنیم. همین قضیه جواب منفی اونقدر ما متاسفانه انحراف درش داریم که الان دیگه نمیخوام خیلی پرحرفی بکنم، اجازه بدید برسیم به سوالات عزیزان. ما تو این مقوله جواب منفی که حالا اگه جواب منفی گرفتن عکس العمل های غلط یا خیلی مشکل متاسفانه داریم، بنا داریم ان شاء الله به موقع عرض بکنیم و بتونیم یه فرهنگ سازی بکنیم که جواب منفی گرفتن همونی که قبلا عرض کردم، جواب مثبت بود الحمدلله خدای شکره، جواب منفی بود الله اکبر خدا بزرگه، یکی دیگه بتونیم ان شاء الله اینو فرهنگ سازی کنیم.
آقای دکتر فقط خواهش میکنم یه سوال بین فرماشاتتون برای من ایجاد شد، این که فرمودید بعد از در واقع چندمین جلسه برای آزمایش اقدام کنن، بعد
همین از همون جلسه اول بعد ما جلسه اول کلی پیامک داریم برای همین قضیه،
یعنی زود نیست که بعد از جلسه اول برای آزمایش اقدام کنن؟
ما خیلی حساب شده این رو داریم عرض میکنیم، یعنی واقعا حساب شده است.
درست
که حالا ان شاء الله توی پیامک های بعدی من مفصل توضیح میدم، جایگاه برای توضیحش داد.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای دهنوی از پیش شماره 917 و سه شماره آخر 858 فرمودن که آیا در جلسه خواستگاری لازم است که دختر یا پسر بیماری خود مثل سنگ کلیه یا سردرد میگرنی را مطرح کند یا نه؟ سوال شبیه به این هم زیاد
داشتیم و مصداقی هم دیگه سوال کرده بودن، شاید واقعا بیش از 1000 یا 2000 گمان میکنم من پیامک تو ذهنم هستش که موردی، آقا من سر دارم، آقا من سرطان داشتم بدن یا دارم، آقا من تشنج شدید دارم، چیزایی از این قبیل. ببینید عزیزان، ما که هم به هر حال حیف برنامه‌مون وقتش واقعا کمه و ما باید به اصول و مسائل اساسی برسیم، همین که ما باید معیار بدیم به عزیزانمون نه موردی، لذا من همینجا عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که پیامکاشون رو مطرح نخواهیم کرد موردی، من یک جواب کلی بهتون میدم، این یک ملاکه و میتونید خودتون تشخیص بدید. سروران عزیزم، بیماری هاد رو که روی زندگی اثر جدی میذاره باید بگید شما،
نمیتونید این رو نگید. همین چیزایی که الان همین مورد
زنگ کلیه همون جلسه اول
نه حالا عرض میکنم
زمانش رو بعدم خواهیم
همین سنگ کلیهی که فرمودن همین سردردهای میگیرنی سرع تشنجهای شدید نازاییه الان چه آقا چه خانوم رسیدن به این که این توان رو ندارن و بعدا بچه دار نمیشن. خب اینا عزیزان چیزای مهمیه، اینا رو حتما باید بگید. آقا چی رو پس نگیم؟ قبلا هم جلسه قبلم اشاره کردم بیماری بوده، حادم بوده ها، واقعا حاد بوده، ولی 5 سال قبل بوده، 10 سال قبل بوده، 4 سال قبل بوده، درمان شده، حل شده، هیچ اثری هم ازش نیست، پزشک هم تایید میکنه که این خانم یا آقای آدم کاملا سالمی هستن، هیچ اثری روی زندگی نمیذاری، اصلا نیازی نیست. یا بیماری های معمولی که همه ما داریم، خب یه وقت سرماخوردگی، یه چیزایی که دایی حالا یک سردردایی هست، سردردایی میگیره، این خونمون دائمه مشکل داره، نه اینها رو نیازی ما نمیبینیم شما بگی، چیزایی که مال قبل بوده تمام شده. یا بیماری های معمول در مقوله، یا حتی مشکلات روحی روانی هم همین جوره. عرض کرده بودم قبلا افسردگی حاد رو باید گفت، اما یه افسردگی معموله، نه این نیازی نیست. حتی من همینجا عرض بکنم، چون قبلا یادم در یک جلسه به مناسبتی شاید بحث افسردگی رو مطرح کردم، جوانی بودن که دچار بحران‌های شدید روحی شدن، اونجا یادم رفت عرض بکنم، همین الان عرض بکنم، حتی ممکن الان عزیزی دچار افسردگی حاد هم حتی شدن، افسردگی ماژور هم دارن، اما بیشتر از 2 هفته طول نکشیده. اینم یک شرطه ها، الان شرایط افسردگی حاد رو طرف داره، ولی 2 هفته هست، بعد از 2 هفته هم تمام میشه. این رو هم ما دیگه بهش نمیگیم افسردگی حاد، حتما شرطش اینه که بیش از 2 هفته هم طول بکشه. پس اون موارد حاد رو میگید، اما موارد غیر حاد رو که معموله اینا رو اصلا لازمی نداره.
این که من حالا وارد کلام شما شدم و سوال کردم که چه زمانی باید بگیم، علتش پیامک هایی بود که عزیزان فرستاده بودن. به عنوان مثال مثلا از پیش شماره 932 سه شماره آخر 112 فرمود بودن که موضوع بیماری در چه زمانی از خواستگاری باید گفته شود. این بود که عرض کردم همون جلسه اول باید گفته بشه.
بله بله، ولی آخر پایان جلسه اول من این رو هفته قبلم اگر یادشون باشه عزیزان بیماری حاد رو گذاشتم، بعد از اون 8 نکته‌ای که آقا میفهمن که سوالات مشترک بود و اون 6 نکته‌ای که خانم سوال میکنن، 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت هم ممکنه طول بکشه. این سوالات که تمام شد، آخرین نکته‌ای که اون عزیز حالا چه آقا چه خانم میفهمن همین بحث بیماری حادشونه. خب حالا خیلی از میگن که آقا چرا همون تر تماس تلفنی ما نگیم این رو، یا چرا اون خانواده اصلا در همون تماس تلفنی این رو نپرسن. ما میگیم اصلا شما نپرسید و اون خانواده هم نگن. چرا؟ چون این یک سر زندگیه، یکی از جزو اسرار و رازهای زندگی هست و ما راز زندگیمون و مسئله خصوصی، حالا اگرم نگیم راز، شاید خب بعضی ها میدونن این رو، ولی به علاوه مسئله خصوصی زندگیه. و اون عزیزی که اجازه گرفتن الان میخوان بیان خواستگاری هنوز غریبن، هم این خانم برای اون آقا غریبه است، همون آقا برای خانم غریبه است، و ما هیچ وقت مسائل خصوصی زندگیمون رو به غریبه نمیگیم. پس تو تماس تلفنی نمیگیم، اول جلسه هم تو معرفی نمیگیم این رو. چرا؟ چون هنوز نمیدونیم، آقا هنوز غریبه هن. ولی یک جلسه میگذره، سوالات متعددی مطرح میشه. من توصیه‌م اینه، اگر واقعا خودتون احساس کردید، البته ما معمولا نتیجه گیریمون بعد با تجزیه و تحلیل خانوادگیه که میخوایم به نتیجه برسیم، عرض کردم، اما خیلی وقت اصلا خود دختر خانم آقا پسر تو همون جلسه اول، پایان صحبت جلسه اول، مطمئن میشن که به درد هم نمیخورن. خب اگر واقعا شما میدونید جوابتون منفیه، البته ما گفتیم تو جلسه اعلام نکنید، تا بعدن محترمانه باید با یه آدابی باشه، اگر که واقعا مطمئن شدید لزومی نداره دیگه بگید، چون شما خیلی ازدواج بنا نیست بکنید.
فردی که به این جنبندی رسیده که جوابش منفیه، لازم نیست این نکته رو بیان کنه.
بله بله، واقعا به این جنبندی رسیده و به این نکته رسیده که من نمیخوام با ایشون ازدواج کنم، لازم نیست دیگه، چون این سر خانواده شماست و یک مسئله خصوصیه. اما اگه احساس میکنید نه به اون توافق کلی نسبی رسیدید، اینجا حتما باید بگید. اگه اولش بگید به اون دلیل که عرض کردم اشتباه، بعضی هم میگن خب آقا چرا ما جلسه اول بگیم، میذاریم آخرین مراحل و فرآیند خواستگاری، مثلا دیگه همه حرفا چند جلسه رفتیم اومدیم، چون خب ما غیر از گفتگو یه سری راهکارهای دیگه هم برای شناخت داریم، ممکن این واقعا 1 ماه 2 ماه فرآیند خواستگاری طول بکشه، اون موقع بگیم، اون رو عرض میکنیم که اشتباه، واقعا هم وقت طرف گرفته شده و هم بعدن حتما از شما گله میکنن این مسئله به این مهمی رو چرا همون اوایل نگفتید. بنابراین یه مقطع مناسب پایان جلسه اول.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی، همچنان با برنامه گلبرگ همراه باشید، میان برنامه کوتاهی رو ببینید، ما باز در خدمت شما هستیم.
بینندگان عزیز برنامه گلبرگ این نکته رو میدونن که شماره 20339 اختصاص داره به خودشون، برای اینکه فرمایشات و مطالب و سوالاتشون رو به این شماره پیامک کنن که ما در برنامه مطرح کنیم. اگر شما هم در موضوع گفتگوی برنامه ما دوست دارید که شریک باشید و سهیم باشید، همین الان گوشی تلفن همراه رو بردارید و به 20339 لطفاً پیامک ارسال بفرمایید. اما بیننده عزیزی از پیشماری 919 و با سه شماره آخر 628 فرمودن که آیا لازم است موضوع بیماری یا مسئله ازدواج قبلی را به خانواده پسر بگوییم یا فقط به خودش بگوییم کافی است؟
نه این چون مطلب بسیار مهمه، مسئله جزئی و غیر مهم که اثری تو زندگی نمیذاره، لازم نیست شما به خانواده طرفتون بگید، به خودش بگید. حالا اگر دوست داره به خانوادش میگه، اگه صلاح دونست، اگر هم صلاح ندونست هیچ چیز مهمی نیست، چون بعدن آخه معلوم نمیشه. ولی بیماری حاد، ازدواج پیشین، اینا رو حتما باید بزرگترها بدونن. ولی متاسفانه بعضیا اشتباه میکنن، اینو به خود طرفشون میگن و حتی یه جورایی هم مثلا تعهدی ازشون میگیرن که
بین خودمون بمونه.
خب این صلاح نیست سروران عزیزم، چون به هر حال بعدن این قضیه لو میره. آخه ببینید یه بحث بیماری حاده، چیزی نیست که بتونه آدم این رو گذشته از این که خانواده بعد جمعی میخوان به نتیجه برسن، اگه اونا این نکته رو ندونن آرایی که میدن صائب نیست، نظری که میدن صائب نیست. ولی وقتی این نکته رو بدونن، ما مجموعه شرایط جمع‌بندی میکنن، نتیجه گیری میکنن. یه نکته مهمی هم اینجا هستش که مجبورم عرض بکنم، به هر حال جوونن، عاطفیان، احساس دارن، در مواردی به جهت غلبه احساسات مطلب رو به خانوادهشون اصلا نمیگن آقا پسر یا دختر خانم، میگن دیگه حیفه، حالا خوشم اومده، به دلم نشسته،
اگر بگم ممکنه به هم بخوره،
قطعاً اگر بگم مامانم راضی نمیشه، پدرم راضی نمیشه. نه، در مواردی هستش که واقعا مجموعه شرایط رو خانواده میسنجن و ممکنه برسن به این که این میتونن باهاش کنار بیان، اونقدر این خانم خوبی دارن یا آقا نقطه مثبت دارن که میتونن بپذیرن طرف رو. ولی حتما این رو بفرمایید، متاسفانه لاپوشونی میکنن و بعد لو میره و عامل تنش، درگیری، کینه، خدای نخواسته دوری دختر خانم از مادرشون، آقا پسر از مادرشون و صلاح نمیدونم. مسئله حاد مهمه این چنینی باید در مجموعه خانواده مطرح بشه.
بله خیلی متشکرم. اما دوست عزیز دیگری از پیشماری 913 سوالی رو مطرح کردن، فرمودن که آیا در جلسه خواستگاری دروغ مصلحتی درباره مدرک تحصیلی، سربازی و غیره اشکال دارد؟
دروغ مصلحتی که اصلا اصلش چیز اشتباهیه. بله ما البته در فقهمون و در دینمون دروغ مجاز داریم، یعنی موارد جواز دروغ.
بله.
خب دروغ حرامه، ولی ما مواردی داریم که دروغ جایز است، ولی که مردم ما در عرف مردم ما همون دروغ جایز شرعی و فقهی رو میگن دروغ مصلحتی، ولی تعمیمش میدن به همه جا. اشتباه عزیزان، نه، دروغ مصلحتی به نظر شما و تعبیر شما و از دید ما که موارد جواز دروغ در فقهمون مطرح میشه، یک، در جنگ. در جنگ میتونن دشمنان به همدیگه دروغ بگن. شما الان یه لشکر اسلامید و به دشمنتون میتونید دروغ بگید، بلنگو رو بردارید و هرچی میخوای دروغ بگید که اون روحیش تضعیف کنید. در اصلاح بین ذاتت، بین دو نفر میخوای دوستی ایجاد بکنید، و در ضرر معتنابه مالی و جانی. این معتنابه رو گفتم چون دیگه اصطلاح فقهی است، بد نیست ما گاهی مخاطبان عزیزمون رو، جوونا رو با این اصطلاحات آشنا کنیم، بالاخره این جزئی از زندگیمونه. یعنی ضرر جدی، ضرر معتنابه، یعنی ضرر جدی مالی و جانی، اینجا میتونید دروغ بگید. و حتی جالب واقعا آی آرپنایی چقدر دین قشنگیه، چقدر دقت داره. همین دینی که میگه دروغ گناه کبیره است و کلید همه گناهانه،
داره.
یه جایی میگه حتی دروغ واجبه. آقا یعنی ما دروغ واجب هم داریم؟ بله. یه جایی که جان یک مؤمنی در خطره میگن واجبه، باید دروغ بگی، همون دروغی که کلید تمام گناهانه، حالا اینجا واجب میشه. چقدر واقعا لذت بخشه که به همه این ظرافت ها دین ما توجه کرد. نه عزیزان، دروغ نگید لطفا، این دروغ مصلحت و اینا اصلا شرعا جایز نیست. دروغ جایز مربوطه به همون جایز که من عرض کردم، اصلا زندگی که بر صداقت بنا نشه اون چی میخواد باشه؟ بالاخره شما تا کی آخه مسئله سربازی و تحصیلاتون تا کی میخواد لاپوشونی کنید؟
بله.
بابا شما فردا میخواید وارد زندگی بشید، میفهمه طرفتون و صداقت نداشتید، زندگیتون از اون بر دروغ بنا نکنید. حتی بعضی از جوان ها میترسن یه مشکلی داره طفلکی، میگه خب اگه مثلا من این دروغ رو نگم و راست بگم شاید طرف پس بزنه بره ازدواج نکنم سنم بره بالا. عزیزان ببینید ما روایت داریم، اصلا اگر شما میخوای رها بشی و نجات پیدا بکنی، فرمودن النجات فی الصدق، اصلا نجات در راستیه، در دروغ رهایی نیست. اتفاقا خیلی موارد هم داشتیم که خانم یا آقا حقیقت رو گفتن، طرف خیلی خوشش اومده، خیلی خوشش اومده، گفته من اومدم سبک سنگین میکنم، میگم صداقت این خانم یا این آقا اونقدر برای من ارزش داره که اصلا کاملا روی اون عیب رو میپوشونه. ولی اگر نه شما اینجوری نباشه، به هر حال بعدا میفهمه، احساس شکست میکنه، احساس میکنه سرش کلاه رفته، فریب خورده، این زندگی به سامان نمیرسه. لطفا زندگیتون رو بر دروغ بنیان نکنید، حتما باید صداقت ما داشته باشیم در ابتدا.
مواردی که فهمیدن خیلی اصلا مصلحتی هم نیست، مثلا مطالبی که حالا اشاره کردن، مثلا مدرک تحصیلی یا شرط ثبوتش، حالا نمیدونم چه مصلحتی در این دیدن که میفرمایند
خب
که...
برای خودشون مصلحت داره دیگه، چون الان اگر این دو دروغ رو نگن خرشون از پل نمیگذره، بعد اینجا دروغ بگن، برای خودشون مصلحت داره، ولی این مصلحت دین اجازه نمیده.
حداقل دو طرفه نیست، برای این زندگی به مصلحت نیست. خیلی متشکرم، بیننده عزیز پشت خط هستن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون، از برنامه خیلی خوبتونم تشکر میکنم. خواهش میکنم. یه سوال داشتم از خدمت آج آقا. من خواستگاری زیادی دارم، منتون نمیدونم ملاک اصلی رو برای ازدواج چی قرار بدم. ممنون میشم آج آقا راهنماییم کنم.
بله خیلی متشکرم. ممنونم از تماستون و با شما خداحافظی میکنم. آج نبی بفهم.
من اینو عرض کردم دیگه، حالا جلسه قبل، به خاطر اینکه به هر حال لطف فرمودند و زحمت کشیدن بی جواب نمونن، فقط یک اشاره ای بکنم. اگر سروران عزیزم یادشون باشه، من جلسه قبل بعد از، یعنی جزء سوالات مشترکی که بنا هست مطرح بشه، بعد از معرفی عرض کردم اعتقادات، اعتقادات مشترک، این خیلی خیلی مهمه، چون اگر خانوم و آقا در معتقداتشون مشترک نباشن، ببینید نمیگم هم دینها، چون من واقعا روی این نکته عقیدمه که ما نباید بگیم دین، چرا؟ چون ممکنه یکی از اینا دین نداشته باشه اصلا، حتی نباید بگیم اسلام، چون ما مخاطبون الان همه که مسلمان نیستن، و واقعا ما حتی پیامکایی داشتیم که گفتن آقا من مسلمان نیستم ولی خب برنامه شما رو پیگیری میکنم.
مثلا اقلیت پرسیده بود شما برای غیر مسلمان ها چه سخنهایی دارید، دقیقا با همین تعبیر
بله،
پرسیده
بله ما اینا رو داشتیم. بله بله اصلا حرف ما از روز اولی که ما این بحث رو درست ما روایت میکنیم، درست ما آیه شریفه قرآن میخونیم، ولی از اون بحث ازدواج مال همه است، همه میخوان ازدواج بکنن، حتی عزیزی که جزو اقلیت های مذهبی و محترم هستن. لذا معتقدات مشترک، یعنی شما باید ببینید اعتقادات مشترک دارید یا نه. اگر خانوم و آقا در اعتقادات مشترک باشن، میتونن مشکلات دیگر رو تحمل کنن، ولی اگر نه، تو جاهای دیگه مشکل نداشته باشن، تو اعتقاد با هم دیگه مشکل داشته باشن، خیلی سخته. ولی خب سرور اعظم چون محترم متدین هستند و معلوم هستش که به هر حال اعتقادات دینی دارن، من به ایشون و همه خانم ها آقایونی که متدینن عرض میکنم، عزیزان دنبال متدین باشید. شما اولین سوالتونم باید راجع به دین باشه، چون اگر طرف شما دین داشته باشه خیلی از نواقصش رو میتونید تحمل کنید، ولی اگر دین نداشته باشه، برای خانم متدین ها یا آقای متدین دین نداشته باشه، همه چیزم داشته باشه، واقعا زندگی جهنم میشه. سالها ما تجربه داریم، حالا برسیم ایشالله به مباحث زناشویی و اختلافات خانوادگی، خواهید دید که چقدر ما تلفن خواهیم داشت و پیامن که آقا ما به خاطر این اختلاف اعتقادیمون الان تو زندگیمون داریم رنج میبریم. بنابراین مهمترین نکته معتقدات دینی و اعتقادات در حقیقت مشترک است که حتما بهش توجه.
بله خیلی متشکرم. نکته که اشاره فرمودید از یه جهت برای من خیلی جالب بود، این که ما در برنامه‌های قبل یک دو مرتبه در بعضی بحث‌های خاص از بینندگان عزیز خواهش کرده بودیم که تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. من این جمله رو هم چند بار در این برنامه تکرار کردم، عرض کردم که برنامه گلبرگ بستری است برای به اشتراک گذاشتن تجربیات تلخ و شیرین زندگی، برای اینکه همه بتونیم از این تجربیات استفاده کنیم و بنا نباشه که هر فردی خودش در واقع همه موضوعات رو تجربه بکنه. و خدا شکر این توفیق رو داشتیم که عزیزان هم اعتماد کردن و تجربیات رو در ارتباط با ما در میون گذاشتن. من اولا میخوام خواهش کنم که در واقع علاوه بر سوالاتی که به ذهنتون میرسه، سوالاتی که باش درگیر هستید و برای برنامه ارسال میفرمایید، لطفاً تجربیاتتون رو هم با ما در میون بگذارید. اگر در واقع در ارتباط با فرمایشات جناب دهنوی شما هم تجربه‌ای داشتید در همون راستا بوده، قبلا برای شما هم پیش اومده، این رو لطفاً برای ما ارسال بفرمایید، ما حتما توی بخشی از برنامه این موضوع رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت و این پیامک رو ارسال در واقع ارائه خواهیم کرد خدمت شما. من حالا یک دو نمونهش رو آماده کردم که اجازه بفرمایید بخونم، چون بالاخره بر اساس اون در واقع نقل قول بنده این عزیزان زحمت کشیدن. از پیشماری 915 عزیزی فرموده بودم که در محیط دانشگاه آقای از من خواستگاری کردند و من چند جلسه با ایشان صحبت کردم. این آقا بعداً به خواستگاری آمدند ولی به هم خورد. جدیداً یکی از آشنایان به خواستگاری هم آمدند ولی با این مسئله که من با آقای قبلی صحبت داشتم برایم مشکل ایجاد کرده و ایشان مشکل دارن، چون یکی از آشنایان منو با این آقا دیده و گمان کرده رابطه دوستی داشتم. حالا دقیقاً من یادم است که یکی از فرموشات حضرت عالی بود توی اشاره کرده که ممکنه کسی جای شما رو ببینه.
بله
و به هر حال این مورد رو خواسته بودن که ما تو برنامه مطرح کنیم. یا خدمت شما شود مورد دیگری فرمودن که چند سال قبل با پسری رابطه داشتم و با هم ازدواج کردیم ولی ازدواجمون 1.5 سال بیشتر دوام نداشت و من تنها دلیلش رابطه نادرستی میدونم که قبل از ازدواجم. خدا نکنه که زندگی هیچ زوجی به هم بخوره، اما به هر حال از این تجربیات هم ما داریم و دوستان مطرح کنیم. و آقای دهنوی در ارتباط جلسه خواستگاری هم باز یه موردی من خدمتتون قرائت کنم، فرمودن که برای من بدترین شب دنیا شب خواستگاری بود، چون مادر پسر چایی بر نداشت و غرور من و دختر 18 ساله رو شکست. حالا من نمیدونم در این ارتباط این رسم رو شما چگونه میبینید و این حرکتی که انجام شده رو چطور تعبیر میکنید؟
برحال این رسم واقعا در بین خیلی از خانواده ها رسم و جا افتاده است و اصلا جالبه که در خیلی از خانواده هم اول وقتی وارد محفل خواستگاری میشن دختر خانم نیستن و بعد
بله.
ایشون میان و چایی میارن
به همراه چایی
بله.
میان در حقیقت
هیچ کاری نداره به بله. همراه چایی میان و واقعا خیلی من یعنی واقعا متاثر شدم
بله.
یعنی یک دختر خانم جوان 18 ساله واقعا همون تعبیر خودشون خیلی تعبیر قشنگ بود که غرور منو
بله.
نمیدونم فکر میکنم هیچ چیزی ما نگیم
جای این رفتار اصلا اونجا نیست، یعنی این اصلا در واقع پالس مثبتی نیست که توی یک جلسه
مثلا بعید نیست خانم مادر خوششون نیومده یا اصلا حالا مثلا فرض بفهمیم پسرشون ایشون وادار کردن آوردن، اصلا به قول حضرت علی جاش دیگه این کار
بله.
نیست. شما دل
بله.
یک دختر نازنین رو نشکنید. حالا برفرضم نمیخواید خیلی خوب شما
رو جا داره
بعدا شما میرید از او تعلیل میکنید و خیلی محترمانه جواب منفی میدید ولی این کار رو نکنید.
بله. اما دهنوی از دیگری حالا باز بین این پیامک هایشون سوال داشتن، فرمودن که آیا صحبت کردن دختر با خواستگار خود مشکل شرعی نداره بنا به اینکه عقدی بین اونها جاری نشده و غیره؟
بله بله خب چون که به هر حال میخوان گفتگو کنن، شاید به این عنوان بله. که دهنوی شما داریم یه جلسه گفتگو و این خانم آقا میخوان گفتگو کنن، نه خیر، ما در فقهمون هستش که اگر به قصد لذت نباشه این گفتگو، به قصد لذت نباشه، ترس از افتادن در حرام هم نباشه و مفسده ای ایجاد نکنه، نخیر هیچ اشکالی نداره.
حتی شما مواردی بیش از صحبت کردن هم جلسه قبل اشاره کردید.
حتی بله در مورد نگاه هم
نگاه کردن
بله ولی چون عزیزی دغدغه داشتن که آقا من نمیخوام به نامحرم نگاه کنم
بله.
ما عرض کردیم نگاه به نامحرم اگر بچه و کفه اینشون اشکالی نداره، اگر به قصد ریبه یعنی شهوت نباشه و زینتی هم
نداشته
باشن، حتی در نگاه چه رسد به گفتار.
درست.
چون برای نگاه حساس تر از گفتاره. نه هم. اگر این سه شرط رو رعایت بکنن، به قصد لذت نباشه، ترس از افتادن در حرام هم نباشه، مفسده ای هم ایجاد نکنه که نمی کنه، یعنی واقعا دختر و پسری که دیگه به اونان یک امر مقدسی الان میخوان واقعا با هم گفتگو بکنن، اصلا اونقدر براشون مهم قضیه که دیگه اصلا به این اهداف نیومده، اصلا اومده برای ازدواج.
همینطوره.
هرقدر خودش مقدس‌تر بگیره قضیه رو، زندگیش براش شیرین‌تر میشه و این خانم و آقا براش شیرین‌تر و جذاب‌تر خواهد.
بله متشکرم. و اما از پیش شماره 912 باز پرسیدن که برخی خانواده ها با ارتباط دختر و پسر بعد از جلسه خواستگاری تا هنگام عقد مخالفت میکنن، این کار درست است و اگر اینجوری باشه ما باید چیکار کنیم؟
واقعا اینا سختگیری های بیمورده، من میترسم خدای نخواسته همین سختگیری ها بکشونه بچه های ما رو به روابط پنهانی. خب عزیزان پدرهای عزیز مادر عزیز اینو دقت کنید فکر کنید، ما اینجا هم که تحت نظارت خودتونه خواستگاری رسمی هم صورت گرفته، الان به طور رسمی اومدن از خواستگاری تا عقدشون که میخوان اینا عقد بشن و محرم بشن، اینا میخوان گفتگو بکنن، خب شما جلو اینم میگیرید، بعد انتظار دارید که یه وقت خدای نخواست اینا به روابط پنهانی هم کشیده نشه، نه اشکال نداره، یعنی دین اجازه میده، دین اجازه داده، دیدید که هم در نگاه هم در کلام اجازه داده، البته قیودی زده. فقط من یه چیزی رو اینجا چون دختر و پسر آیار پناهی میخوان توی یک فضای دور از خانواده صحبت بکنم، یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. چون به هر حال شرع مقدس ما یک ضوابطی رو ایجاد کرده و همه به نفع و صلاح ما انسان هاست و برای سعادتمونه. میفهمند که نباید در رو قفل کنن. شاله ببینم این دختر و پسری که میخوان یه جایی صحبت کنن در باز باشه، نه که به این تعبیر گفته باشن ها، نگو فرمودن اینجوری نباشه که امکان رفت و آمد دیگران نباشه و میتونن یه جایی باشن کسی نباشه، اشکال نداره، اما امکان رفت و آمد باشه، در ضمن احتمال افتادن به گناه هم نباشه. یعنی اگر خوف افتادن در گناه هم باشه، اینجا هم اجازه ندارن که تنها، باید یه کسی دیگه دورا دور خلاصه باشه و نظارت بکنه. اگر اینا رو رعایت بکنن مشکلی پیش نمیاد. چرا عزیزان سخت میگیرید؟ بذارید بچه‌های ما به شکل منطقی با هم دیگه آشنا بشن که خدای نخواسته کشیده به اون ارتباطات غلط نشن.
حالا آیده نه، این نکته که فرمودید بعضی این کار رو میکنن که مثلا بچه کوچیک رو میگذارن مثلا بین این دوتا، حالا
اینم میذارن،
آره مثلا در حالی که شما میفرمایید که امکان رفت آمد وجود داشته باشه.
بله همین امکان قفل
اون رفت آمدم ضرورتی نداره، امکان رفت آمد منظور اون در واقع اون فضا رو داره توصیف میکنه که توی چه فضایی ما باید
بله برحال احتیاط میکنه دین و شرع مقدس. من امکان رفت آمد باشه، در رو قفل نکنن، محبوس کنن خودشون رو، که برحال جوانن، ممکنه وقت به جهت همون نکاتی که ما قبلا چقدر توی ارتباط دختر پسر عرض کردیم که و کان سالسه هم شیطان، شیطان نفر سومه، از این جهته. نه خیر، به پام لازم نیست بذارن، کارا کار جالبی نیست.
بله خدمت شما شود که حالا یه سوالم در همین ارتباط مطرح کنیم که از پیشماری 912 عزیزی که سه شماره آخرشون 591 هست فرمودن که لطفاً از پدر و مادرها بخواین که روز خواستگاری، تازه در ارتباط روز خواستگاری فرمودن، وقتی دختر و پسر میخوان صحبت کنن به پا نذارن، چون نمیتونن راحت صحبت کنن. این تعبیر شما هم به پا بود توی
اصلا میذارن دیگه، این اصلا معلومه دیگه، به قول جوونا تابلوه دیگه، حالا یا کوچولوی خواهری برادری رو یا خودشون هستن، یا اینکه حالا نه نمیان اونجا وایستن به عنوان نگهبان که حالا گوش بدن اینا، هی دائم میرن میان هم تمرکز اینا رو تفلکی ها رو به هم میزنن، هم خب یه سری سوالاتیست که میخواد بپرسه ممکنه روش نشه در مقابله، نیازی نیست. بچه های شما بدونید بهشون عزیزان اعتماد کنید، چون برای یک امر مقدسی واقعا دارن گفتگو میکنن، خیالتون راحت باشه، بذارید یک فضای آرام. اصلا من پیامک داشتم که آقای دهنوی وقتی خواستگار میاد و من خانم محترمی میخوام صحبت بکنم، اصلا این قلبم میخواد از جا کندش، نه به خاطر استراب گفتگو، استراب در زدن پدرم و در زدن مامانم که بسه چه خبره، دیر شد، زود باش، دغدغه دارم من. خب چه اشکالی داره عزیزان، او اومده خواستگاری، بذارید محدود نکنید، بذارید حرفاشونو بزنن، بدونید اون رنجی که خدای نخواسته بعدن خواهید خورد و خواهید دید به خاطر عدم شناختی که اینا از هم پیدا میکنن، اون خیلی بدتره و مشکلی نداره، اینا رو سخت نگیرید.
بله و اما اجازه بدید که سوال بعدی رو از بین ایمیل ها مطرح کنیم، چون به حال تعداد زیادی از عزیزان هم ایمیل فرستادن، از جمله خانم 20 ساله‌ای که فرمودن خجالت میکشم با خواستگارانم گفتگو کنم و موقعیت‌های خوبی را به همین جهت از دست میدم، آیا راه دیگری نیز از گفتگو برای تبادل فکر وجود دارد؟
البته این اگر کمرویه که کمرویه دیگه، فهمیدم من خجالت میکشم، من قبلا هم گمان میکنم یه جایی اشاره کردم که به هر حال این نقص، این اختلال واقعا یک معلولیت اجتماعی است. بله بله آفرین، همون حیای همقی است که اصلا یک اختلال ارتباطیه به تعبیر روانشناس. اینو دختر خوبم حلش کنید شما اصلا، چون اصلا ممکنه همین یک عامل پس زدن طرف باشه. ببینید خب اینا بالاخره جوان اومده، خودش آدم اجتماعی به هر حال در حد معقول ارتباط برقرار میکنه، میبینه این خانم حتی توان حرف زدن باهاش نداره، خب این نقصه. هی میگن که من همه چی دارم، همه چیم کامله، نمیدونم چرا خواستگار میاد و میره پای سرش رو نگاه نمیکنه. خب ممکنه علتش همین باشه، ولی حالا بالاخره ممکنه ایشون نتونن و سوالشونه که آیا من غیر از گفتگو راه دیگه دارم. خب بله، شما میتونید همینها رو به شکل مکتوب سوالاتتون رو یادداشت کنید، چون ما اصلا تست هم داریم و اصلا من کتابایی رو حالا اگر یه وقتی زمینه بشه حتی معرفی هم بکنم که اصلا تست ازدواجه، یعنی سوالات متعددی مطرح شده، خب شما میتونید از اونا استفاده بکنید. همین سوالایی که ما قبلا عرض کردیم اینا رو بنویسید، فضایی هم براش قرار بدید برای جواب و بدید به اون شخص، بگید عذر میخوام، من برای اینکه میخوام راحت تر باشم هم شما راحت تر باشید، اگر ممکنه این سوالات رو جواب بدید. شما مگر سوالاتی در این زمینه دارید یا میخواید من هم همین سوالات رو میتونم برای شما جواب بدم که مشترکه، یا اگر حالا سوالاتی آماده نداری جلسه بعد شما هم سوالاتتون آماده کنید، این میتونه باشه. خب از خانم ها میگن که من میخوام اصلا صدای ایشون هم بشنوم، لحن ایشون و کلام ایشون. میتونید بفهمید که اگر زحمتی نیست دستگاه ضبطی ببرید و ضبط بکنن ایشون، یعنی سوال شما رو میخونن جواب میدن و بعدن جوابشون رو گوش میدید. خیلی موافق نیستم که یک کس دیگه‌ای به جای شما، ولی به هر حال اگر دیگه این دوتا راه رو هم امکانش رو نداشته، من بیشتر روی این دوتا راه تأکید میکنم. نهایتاً از روی ناچاری میتونید کس دیگه‌ای، پدر، برادر بزرگتر مثلا، یا مادر گرامی و بزرگوارتون، ایشون اون سوالات رو بپرسن، که خیلی اینو من جالب نمیدونم. بیشتر من نظرم اینه که به شکل مکاتبه، یعنی مکتوب، یا به همون شکل ضبط باشه و شما هم باز دوباره همون سوالات رو، چون میخواید دیگه در حضور ایشون نباشید، سوال رو میخونید، جوابش رو میگید، ضبط میشه و نوار اون کاستش رو به ایشون میدید، ایشون هم میشنوند و بررسی میکنند.
و البته باز اون مشکل اصلی اینجا برقراره، یعنی اون به هر حال اینکه خیلی ها نمیپسندند این نحو رو، این نحو ارتباط رو، و به نظر میرسه که حداقل مشکل برقراری ارتباط حل میشه، اما اون مشکل نپسندیدن حالا بیشتر آقا پسرها، این همچنان پاورجاست و باید سعی کنن که این مهارت برقرار کردن ارتباط رو در واقع پیدا بکنن با تمرین، با ممارست و تمرکز و حالا به حال روشایی که متخصصین شمردن برای
هم. ولی برای این همه راهکار هست، یعنی واقعا اینا چیزایی نیست که عمل، یعنی اگر نکاتی رو رعایت بکنن قابل حله.
همینجوری باید بشناسن ابزارهای اون رو، هم ابزارها رو به کار بگیرن برای کسب این مهارت. خب باز سری به اتاق فرمان بزنید، ما همچنان با برنامه گلبرگ در خدمت شما هستیم. عزیزی از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 671 پرسیدن گفتگو چه فایده ای دارد وقتی تضمینی بر عمل به آنها وجود ندارد، یا سوالات مشابه که فرمانده بودن ما چطور متوجه بشیم که در واقع این حرفایی که گفته میشه، وعده هایی که داده میشه بعداً بهش عمل میشه یا ضمانتی برای اجراش وجود داره؟
از کجا بفهمیم طرف صداقت داره؟ برای اون که ما کل راهکار داریم، حالا ان شاءالله برسیم به زمانش عرض خواهیم کرد، ولی در این که اصلا گفتگو چه فایده ای داره، اولا که شما عزیزان نمیخواید با گفتگو به مطلوب 100% برسید. ببینید ما که میگیم گفتگو کنید، منظورمون نیست که شما سوالاتی بپرسید و اگر دیدید 100% جوابا همونایی هستش که شما میخواید مثلا بعد با ایشون ازدواج بکنید، ما که نظرمون اولا این نیست، ما نظرمون همیشه مطلوب نسبیه. این شما 70% هم اگر ببینید جواب ها درسته، یعنی مطابق میل شماست و لازم نیست 100% باشه، باز این مورد مورد مناسبی برای شما هست. ولی من غیر از این حالا نکته اصلا معتقدم آیا آرفنای خود حرف زدن خیلی نکته به آدم میده، خیلی نکته میده. مثلا درون آدم رو میریزه بیرون، یک واقعیتیه. ما روایت داریم ببینید یه سری برحال ما حرفای دلی داریم، یه سری مکنونات قلبی داریم، اینا خیلی وقتا با همین زبان بیرون ریخته میشه. روایت داریم حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجه، یعنی اون چیزایی که آدم ها تو دلشون پنهان دارن از لغزش زبانشون و حالت چهرهشون آشکار میشه. هر قدرم طرف شما هنرمند باشه و بخواد نقش ایفا بکنه، بالاخره یه جایی به قول خودمونی تر بخوام عرض بکنم سوتی میده، یه جایی بالاخره سوتی میده و میفهمه آدم از حالت چهرش، از لغزش کلامش. این یه نکته که خیلی مهمه. دو، شما اصلا با حرفایی که او میزنه متوجه میزان رشد شخصیتیش و اصلا رشد عقلانیش میشید. شخصیتش چقدره؟ چون چقدر ما شنیدیم تا مرد سخن نگفته باشه، حالا این منظور تا مرد نیست، تا زن هم سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، و تا حرف نزنه که وقتی شما حرف میزنید تازه میفهمید واژگانی که به کار میبره، تعبیرهایی که به کار میبره، اصطلاحاتی که به کار میبره. خیلی وقتا انسان، ما خودمون واقعا خیلی وقتا شخصیت دیگران رو با حرفاشون میفهمیم که این آدم متشخصیه، متشخص نیست. اگر متشخص درجه تشخصش چقدره؟ خب خیلی خیلی مهمه. خدمت شما عرض کنم اصلا غیر از این، خود همین که حرف شما میزنید و یک اطلاعاتی به شما میدن و میگن من این گونم، من یه همچه آدم، مثلا میگن من آدم آرومیم، فرض بکنید من عصبانی نمیشم، خود همین تعهد میاره. جالبه ها، همین خودش تعهد ایجاد میکنه. بالاخره میگه من اینا رو توی خواستگاری گفتم من آدم آرومیم، پس سعی کنم آروم باشم. مثل ما طلبه ها که وقتی میریم تبلیغ یا تو کارهای رسانه‌ای مردم رو توصیه به کار خوب میکنیم، اگه خودمون یه وقتی بخوایم عمل نکنیم به اون، چنان احساس گناه بهمون دست میده. بعد میگم خب بی انصاف، تو خودت داری به مردم میگی اینو عمل کن، خودت عمل نمیکنی. واقعا آیارپنه خیلی اثر داره، مثلا تعهد ایجاد میکنه. بعد شما الان حرف نمیزنید، گفتگو نمیکنید، وارد زندگی میشید، بعد مشکلاتی از طرفتون میبینید، گله میکنید. طرف میگه که خب چرا نپرسید تو جلسه خواستگاری؟ خب میپرسید، تو من بهت میگفتم، من همین بودم. چرا شما به من نگفتی که عصبانی میشی، مثلا اختلال در سیستم عصبی داری؟ خب شما میپرسیدی، گفتگو میکردیم. پس ببینید، گذشته از این، من به نظر میاد اگر گفتگو بکنیم و بفهمیم الان تو این جلسه گفتگو نقاط منفی طرفمونو، راحت تر بعدا میتونیم باش کنار بیایم. خیلی مهمه ها،
همون که قبلا من به خاطر اون نکات منفی به هم نخوره، جواب ما هم منفی نباشه.
همین جوره، ما اومدیم سبک سنگین میکنیم. ببینید توی این گفتگو رسیدیم که 70% نکات مثبت داره، 30% منفی داره. خیلی خوب، من الان دیگه 30% منفی این آقا رو میدونم، آگاهانه دارم قبول میکنم و میرم جلو. بعدا تو زندگیم باش مواجه میشم، خیلی خوب، من شوکه نمیشم، من دچار خسران نمیشم و راحت‌تر میتونم باش کنار بیام. گذشته از این که اصلا وقتی که نقاط منفی آدم ها دارن، حالا توی این گفتگو خانم و آقا میتونن یه تعهد اخلاقی هم بدن. خیلی چقدر ما پیامک داریم، حالا اگر مناسبتی بشه، که گفتن که آقای دهنوی من یه خواستگاری دارم که نماز میخونه، در نمازش قصور داره، کاهله، نه اینکه تارک و صلات باشه، کاهله، خودش هم قبول داره، خودش هم گفته خانم من سعی میکنم دیگه کاهل نباشم. خب ببینید، یه نقطه منفی گفته و من سعی میکنم، و خود همین که سعی میکنن طرفین مشکلاتشون از بین، نه از همه عزیزان از برکات گفتگوه. شما گفتگو رو جدی بگیرید. البته تنها راه شناخت گفتگو نیست، اما 4-5 تا کار دیگه هم ایشالله داریم که عرض خواهیم کرد که بتونید کاملا طرفتون رو بشناسید.
که در واقع اون بخش دوم سواله که گفتن، حالا سوال مشابه هم براش مطرح کردیم ما، که چطوری بدونیم که یک نفر راست میگه،
بله،
یا چطوری به حرفا. پس بریم بعدن صحبت کنیم
انشالله در جلسات بعد.
به امید خدا. از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 221 فرمودن که بعد از خواستگاری و قبل از ازدواج چه مدت برای آشنایی کامل لازم است؟
نمیشه واقعا زمانی رو گفت، چون واقعا موردا متفاوتن. در همون حقوق مدنی ایران که عرض کردم جلد 4 صفحه 328 که نامزدی رو تعریف کردن، تو همون حول و حوش اومدن گفتن که نامزدی مدت ندارد. جالبه، خود حقوق مدنی میگن نامزدی مدت ندارد، انتفاع نامزدی با انتفاع یکی از طرفینه. یعنی زمانی که یکی از دو طرف بگن که ببخشید من دیگه نمیخوام ادامه بدم، به نتیجه رسیدم که ما به درد هم نمیخوریم، نامزدی تمام میشه. این از نظر حقوق مدنی، ولی از نظر آدم‌ها واقعا آدم‌ها فرق میکنن. باید دید حالا این دو موردی که الان با هم دیگه شروع کردن این فرآیند خواستگاری رو، آیا اینا قوم و خویش هستن، آشنا هستن، غریبه هستن؟ خب بله، قاعدتا وقتی غریبه باشن مدت زمان بیشتر
بشه.
الان گفتگو کردن، توی گفتگوها ابهاماتی دارن. خب این ببینید، یه وقت شما گفتگو در جلسه اول میکنید، ابهاماتون خیلی کمه، ممکنه به جلسه دوم بکشه و دیگه به سوم هم نکشه، تمام بشه. ممکنه نه، ابهامات از بین نمیره، یا حتی شما یه دغدغه هایی دارید، میبینید اون راهکارهای دیگه ای که غیر از گفتگو ما مد نظرمونه، اونا رو باید جدی بگیره، اونا وقت میگیره، دیدارهای خانوادگی، بازپس دادن اون جلسه خواستگاری، حتی ما مسافرت رو تجویز میکنیم، البته هم با نظارت خانواده و با رعایت ضوابط شرعی. من برای این حرف دارم، نمیخوام الان ذبح میشه، ولی به موقعش عرض خواهم کرد. ما راهکارهای دیگه هم داریم، ممکنه کسی برسه به این که به اون راهکارهام نیازه، خب ممکنه وقتی بیشتری بگیره. به نظر من نمیشه. من فقط یک نکته رو عرض بکنم به همه سروران عزیزم، عزیزان عجله نکنید، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید. این مهمترین اتفاق زندگی شماست. آقای شل و حال دو تا محققن در قبل یک کار میدانی کردن، جالبه به این نظر رسیدن که یکی از مهمترین عوامل، مهمترین عوامل ازدواج‌های ناموفق، ازدواج‌های سریع و ناگهانی بوده. یعنی با عجله و با شتاب. عجله نکنید، دقت بکنید، اما زمان دست خودتونه. در موارد واقعا ما داشتیم که با همون جلسه اول هم به نتیجه واقعا 100% رسیدن، اما ما توصیه‌مون اینه که شما بکشونید حداقل به جلسه دوم تا اون ابهاماتی که دارید از بین بره. ولی خب ما برای جلسه دوم و سوم هم سوالاتی داریم که اونام سوالات مهمیه، ولی بعضی هستن که دیگه براشون مهم نیست، همین اصول براشون مهمه، میگن بعدم مسئله دیگر با هم کنار میایم، چون اونا دیگه مسئله اصولی و اساسی نیستن.
بله خیلی متشکرم. عزیز بیننده پشت خط هستن، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببخشید اگر پشت خط چند لحظه شما منتظر موندید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دهنوی و مجری محترم برنامه. آقای دهنوی، بعضی از خانواده ها وقتی به خواستگار میان، بعد از اعلام نظر مثبت خودشون صیغه محرمیت رو جاری میکنن تا دختر و پسر راحت تر با هم صحبت کنن. اگر دختر و پسر بعد از مدتی احساس کنن که به درد هم نمیخورن و صیغه رو به هم بزنن، آیا این کار از نظر شرعی درست است یا خیر؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
منم ممنونم از شما و تماسی که گرفتید و سوال خوبی که مطرح کردید.
ممنون،
متشکرم. بله بفهمید دادید.
نه این صیغه موقت محرمیت اتفاقا یکی از جایگاهش ممکنه همینجا باشه، یعنی نه از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره که قبل از اون عقد دائمی که میخوان بشن صیغه موقتی بخوانند طرفین، و نه خود خانواده ها میتونن اینو بخونن، تو رساله های عملی هم هستش که میتونن مراجعه بفهمن، و نیازی منظورم اینه که عاقد و روحانی و اینا یه شخص ثالثی نیست، خودشون میتونن این کارو بکنن. ولی من آقای آرپنایی موافق با این کار نیستم. حالا نمیخوام منع کنم، ببینید چون شرع که من اینو میکنه اجازه میده، ولی یه پیامدهای منفی داره عزیزان. این پیامدهای منفی این صیغه های موقت رو دقت بکنن، ببینن اگر که براشون مهمه از خیرش بگذرن، لزومی نداره. فرآیند خواستگاری و دوره نامزدیه ممکنه یک ماه هم طول بکشه، خیلی خوب، اینا مثل این که قبلا با هم نامحرم بودن، حالا هم نامحرم باشن، ما هم که دیدید گفتیم نگاه با اون شرایط، گفتگو با اون شرایط و رعایت نکات که جدی هم اومدن رعایت هم میکنن، انشالله اهل دینم هستن، مشکلی پیش نمیاد. این که شما عزیزان صیغه محرمیت موقت میخونید یه پیامدهای منفی داره. چیه پیامدهای منفیش؟ یک، یه جورایی تعهد ایجاد میکنه، یه واقعیتیه.
بله،
یه جورایی تعهد ایجاد میکنه و ما ترس اینو داریم به خاطر این احساس تعهدی که دیگه الان، چون ببینید میفرمودن از اول شروع کردن میخوان این صیغه محرمیت رو بخونن، البته ایشون فهمودن بعد از جواب مثبت. اگه جواب واقعا 100% مثبت شما رسیدید که دیگه به درد هم میخورید، دیگه میخواید ادامه بدید چیکار کنید آخه؟ پس معلوم میشه نه، هنوز مرددن، میخوان این فرایند خواستگاری رو ادامه بدن به اون راهکاری که ما گفتیم. محرم میشن، تعهد ایجاد میکنه و ممکنه دست از اون شرایطشون بردارن. دو، علقه اصلا ایجاد میکنه، اصلا علقه ایجاد میکنه. عزیزان حقوق دانان ما که من آثارشون رو مطالعه میکنم، عقد صیغه عقد رو یه قرارداد میدونن، یه قرارداده مثل معامله. شما چطور یه معامله میکنید یه قراردادی رو امضا میکنید و این قرارداد یه سری تعهدات میاره؟ صیغه عقد ازدواج هم یه قراردادیست که تعهد میاره. من چیز رو این رو فراتر از این قرارداد میدونم. من میگم نمیدونم واقعا این رو همه احساس کردن که گویا غیر از حالا فرای این که این یک قرار داده، یک اثر متافیزیکی هم گویا و ماورایی هم واقعا داره. خیلی عجیبه. چطور؟ الان دختر خانوم با پدر این آقا پسر نامحرم، وقتی اینا عروس و داماد میشن، یعنی با هم دیگه ازدواج میکنن، تا قبل از این صیغه محرمیت پدر این آقا پسر با این دختر خانم یه حس داشت، از لحظه ای که این صیغه محرمیت خونده میشه یه حس دیگه داره، اصلا این دخترش میگیره او رو میبوسه، نازش میکنه، نه این دخترش چطوری با دخترش قرون صدقه دخترش میره، برعکسش الان مادر هستن و دختر خانومشون با اون آقا پسری که با دختر خانومشون دامادشون در حقیقت شدن، تا قبل از این صیغه محرمیت اصلا نامحرم بود، رو میگرفتن، اصلا احساس خاصی به او داشتن، ولی الان یه دفعه بعد از این صیغه محرمیت حسشون عوض میشه، عین یه پسر حالا دوستش دارن. پس این یه چیز ماورایی داره، اثر متافیزیکی داره، اینا رو نباید دادم. لذا این علقه ممکنه اینها رو باعث بشه دست از اصولشون بردارن. گذشته از این، سروران عزیزم ببینید، من میگم اگر فرضتونه که جواب 100% مثبته که دیگه لزومی نداره، خب چرا عقد موقت میکنید؟ دائم کنید، خیالتون رو راحت کنید، ثبت در محضرم حتی بشه و در سند ازدواج. اما اگر نه، شما از ابتدای، آخه خیلی از خانواده‌های متدین از همون ابتدای راه برای اینکه اینا به حرام نیفتن و دوچار مشکل نشن احتیاط میکنن، اینا رو محرم میکنن. خب خانواده محترم دختر خانم، شما فکر نمیکنید با این کارتون اگر این فرایند خواستگاری و دوره نامزدی به ازدواج منتهی نشه، پرونده دخترتون شما سیاه میکنید؟ پرونده دختر خانمتون رو سیاه میکنید. ولی اگر این نباشه، صرف خواستگاری بوده، یک ماه هم فرایند خواستگاری طول کشیده، اصلا 100 تا حالا خواستگار برای دختر خانم اومده، ابدا نیازی نیست شما خواستگاراتون رو بگید توی گفتگوی بعدی با خواستگارتون، اصلا نیازی نیست، شما هیچ نقصی نداشتید، 10 تا خواستگار 20 تا خواستگار برای شما اومده، حرفم زدید به جایی نرسیده، اصلا نیازی نیست این رو بگید. اما اگر عقد شده باشید اینو نباید بگید، مجبورید بگید، اینو نگید و بعدن لو بره، یه جور مشکل داره. بگید، باورشون نمیشه که یه عقد موقته، به هر حال شما محرم کسی بودید، این کار رو عزیزان نکنید. گذشته از اینکه یکی مشکلات فقهی هم پیش میاره، حالا اینم نمیدونم صلاح هست بگیم یا نه، بد نیست اینا رو بگیم که به هر حال ممکنه واقعا گاهی دچار مشکلاتی بشن. اولا بدونن عزیزان این عقد موقتی که میشن این دختر خانم و آقا پسر، اگه به عقد دائم کشیده نشه و فسخ بشه، مادر این دختر خانم تا ابد محرم این آقا میشن، مادر این دختر خانم تا ابد محرم این آقا میشن، و این ممکنه در نسل‌های بعدی یه جایی مشکل واقعا ایجاد بکنه، احتیاط داره ما این کارو نکنیم. نکته خیلی اساسی‌تر و مهمتر، الان یه دو ماهه فرض کنید اینا عقد موقت کردن، یک ماهش میگذره، بقیه رو آقا نمیبخشه به این خانم، عقد دائم میکنن، این عقد دائم باطله. ظرافتی فقهی
ندارن، خیلی وقتا موقعی خوندن عقد دائم اون مدت اضافه رو
باید حتما باید این رو ببخشن، گاهی عاقد هم حواسش نیست، سوال هم نمی‌کنه، عقد میکنن، بعد یه مدتی اینا عقدن، عقد باطل میشه و بعد خب اینا دوچار مشکل میشن، بعدن اگر هنوز زمان قبلی باشه میگن حقم نداری، بعد بذارید زمانه تمام بشه، اینجا دیگه نمیتونی ببخشی، جالبه، تمام بشه و بعد دوباره عقد کنید، نکنید این کارو. به نظر من البته باز عذر میخوام، عذرخواهی میکنم، نمیگم نکنید این کارو، توصیه نمیکنم، ببینید این سختیارو،
درسته،
و اگر میخواید واقعا این کارو بکنید این سختیارو ببینید، ولی چون به هر حال من شرعی نداره، چون بعضی از خانواده محترم ممکنه واقعا اونقدر به هر حال قداست دارن که سختشونه، منعشون نمیکنه، ولی به هر حال این مشکلات هست.
در واقع اینا رو کنار هم بگذارید، دغدغه‌ای که دارید بابت اون در واقع مشکلاتی که فکر میکنید در صورت نخواندن عقد دائم بعد موقت ممکنه پیش بیاد، مقایسه کنید با این مشکلات،
با این مشکل،
هر کدوم که حالا به حال میچربید اون رو میتونید انتخاب بکنید.
که به نظر من وقتی شما خانواده اینقدر محترم و متدینی هستید، پسر شما هم قطعا اینقدر متدینه.
در واقع اون فرمایش قبلی که در قسمت قبل برنامه فرمودم، میگم نکتهش اونجاست، یعنی اصل این مطلب اصلا دغدغه ای است که خانواده های متشرع دارن نسبت به اینکه خلاف شرعی اتفاق نیفته. با اون توضیحی که شما فرمودید که در اون دوره نامزدی تحت نظارت خانواده ها با اون شرایط رعایت حدود شهری مشکلی ایجاد نمی کنه، خیلی حالا این ضرورت هم ایجاد نمیشه. بعد متشکرم از توضیحات کاملتون در این ارتباط، و اما اجازه بدید که سوال بعدی رو مطرح کنم از پیش‌شماره 912. عزیز بیننده‌ای که سشماره آخرشون 546 بوده، فرمودن که خواستگاری دارم که اصرار دارن 3 روزه به محضر برویم و عقد کنیم و اقوام هم از این ماجرا آگاه نشوند، دلیل این عجله چه میتواند باشد؟
البته حالا ما داریم یه مواردی که آقا مثلا فرض کنید توی عسلویه مشغول کار هستند ولی مرخصیه.
من فقط عذر میخوام وارد کلام شما شم چون زمان خیلی محدود، خیلی یک دو دقیقه شاید بیشتر اکثر فرصت داشته باشیم.
در مواردی واقعا طرف آقا اومدن مرخصی مختصری دارن، نمیخواد سری توی این چند روزه کارو انجام بدن، خب ازدواج کنن. من عرضم اینه که ازدواج عزیز من اونقدر امر مهمیه که جا داره آدم یه مرخصی جدی‌تری بگیره. در موارد اینجوری ها نمیشه گفت رائحه بدی داره. در یه جایی هم با این قرینه ای که اقوامم نفهمن یه ذره من نگران میشم که یه رائحه خوشی نداره. لطفاً دقت کنید، شما عجله نکنید. شما هر قد از طرف اون عجله میبینید شما بگید نه ما عجله ای نداریم، اجازه بدید و تحقیق کنید ببینید داستان چیه، چرا دارن اینجوری اصرار میکنن، به ویژه که کسی هم نفهمه. نکنه و خدای نخواسته مشکلی آقا دارن، نکنه و غرضی در کاره. نظرم اینه که عجله شما نکنی و این
مقدار عادی که اصلا توصیه نمی‌کنه دیگه همچین.
ابدا اصلا ما که اتفاقا همه تاکیدمون بر فرایند گسترده خواستگاریه.
بله
واقعا باید همه نکات مبهم حل بشه. بل. سه روز آخه چجوری می‌خوان اینا مشکل اصلا میرسن به گفتگو؟
خیلی متشکرم دهنوی. صدای تیتراژ برنامه هم میاد و این یعنی که باید خدافظی کنیم. فقط یه موردی رو زیاد عزیزان تماس گرفته بودن و فرموده بودن و تاکید کرده بودن که اون 8 نکته‌ای که در مورد جلسه اول خواستگاری تاکید شد اینها رو مجدد بگید. علاوه بر این که عرض کردیم که میتونید نوار برنامه رو از سروش سیما تهیه کنید، سعی میکنیم هفته آینده هم اشاره مختصری به اون هشبند به صورت کلی داشته باشیم با اجازه حضرت عالی. متشکرم، با ما همراه باشید در طول هفته با ارسال پیامک به 20339. هفته بعد باز با گلبرگ در خدمت شما هستیم. یا علی، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. شم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های